أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. المولانا ومقتدانا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، إن لله عز وجل في كل يوم وليلة مناديا ينادي مهلا مهلا عباد الله أن معاص الله، فلولا بهائم رتع وصبية ردع وشيوخ ركع تسبع عليكم العذاب، يا يسبع عليكم العذاب صبا ترزون به ربا. خب، حدیث روز چهارشنبه را خدمت بزرگواران عرض می کنیم. آدرس روایت وسائل هست، باب جهاد نفس. اول ترجمه روایت را عرض بکنیم. ترجمه روایت این است که وجود مقدس امام رضا علیه السلام می فرماید که خدای متعال در هر شب و روز یک ندا کننده دارد که ندا می دهد به مردم، و نداش با این ادبیات هست: ای بندگان خدا، از نافرمانی و معصیت خدا دست بردارید، دست بردارید، مهلن مهلن، یعنی توقف کنید، سراغ معاصی الهی نروید. بعد می فرماید که اگر نبود این چارپایانی که چرنده هستند، و اگر نبود این بچه های شیرخوار، اگر نبود این پیران قد خمیده در بین شما، عذابم را بر شما نازل می کردم. از شود به طوری که در اثر اون عذاب تک تک می شدی. خب، یه نکته در اینجا محل بحث هست، و اون نکته این است که آیا این عذابهایی که گاهی از اوقات سراغ انسان ها میاد، این عذابها منشأش هست؟ حالا گاهی از اوقات تفسیر شده به این که اینا امتحان الهی است، و گاهی از اوقات تفسیر شده به این که نتیجه عمل انسانه. و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم یا اید الناس. بنابراین گاهی سیل، زلزله، این حوادثی که رخ می دهد، اینها طبق این روایت شاید بشود گفت گاهی از اوقات از گناهانی است که افراد مرتکب می شوند، و چون فرد مبتلا به گناه می شود، این گناه خدای متعال کیفر اون را برای مسلمان ها، برای متدینین در همین دنیا قرار می دهد. حالا گفته نشود که پس بنابراین کفار چه است. کفار هم که ما هر روز می بینیم، طوفان چه آمد، چقدر خونه ویران شد، سونامی آمد، اینطور نیست که اونا حالا کاملا در ناز و نعمت و امثال زالک باشند. چون که از اوقات این به رخ کشیده می شود، این که شما می گویید عرض شود که این بلاها و امثال زالک میاد، چرا اونا این شکلی نیستن؟ نه، بلاهایی که گاهی از اوقات میاد تعمیم داره. گاهی طوفان های اونجا میاد که گاهی یک استان در هم میریزه، سونامی های اونجا میاد که گاهی از اوقات چند کشور تحت تأثیر قرار میگیره. ما گاهی خودمون و شرایط خودمون را میبینیم و توجه نمی کنیم که نتیجه اعمال انسان ها، عکس العمل اعمال انسان ها همین مسائل است که پیش میاد. چون بعضی ها خیلی خودشون راحت میکنن، میگن قهر طبیعت. نه، قهر طبیعت واژه درستی نیست، یعنی در حقیقت نادیده گرفتن تأثیرات اعمالمون در اراده الهی است. خب انسان هایی که اهل ایمانن، اهل دینن، ممکنه گاهی نه هم دچار سختی بشن، ولی سختی اینها جنبه آزمایش داره، برای اینکه اینها ورزیده بشن، آب دیده بشن و در مقابل بحران های بزرگ بتونن استقامت و پایداری کنن. مثلا اگر یه مشکلی تو کشور ما به وجود میاد، ما بلافاصله یک قضاوت چه نکنیم، اینا گویا از اوقات نتیجه خود اعمال ماست. خب آدمایی که به هم رحم نمی کنن، آدمایی که گرون فروشی می کنن، آدمایی که تقلب می کنن، آدمایی که احتکار می کنن، آدمایی که نسبت به خوردن لقمه حرام پرهیز نمی کنن، شما تو محیط جامعه نگاه کنید، کجای زندگی جامعه ما یه زندگی در تراز یک مسلمان واقعی است؟ هممون به یه شکلی می لنگیم، منطقه عده مدعی هم که ما خوبیم، عده هم مدعی نیستن و مشغول خلافکاری ها و برنامه هاشون هستن. بنابراین توجه به این نکته خیلی مهمه. در این روایت وجود مقدس آقا علی ابن مسرز می فرماید که بعضی از مسائل بازدارنده هستن و باعث می شوند که غضب الهی شامل حال افراد نشود، که اگر اینها نبودن غضب خداوندی شامل حال خیلی ها می شود. مواردی را ذکر کرده، میگه این حیوانات و بهائمی که مشغول چرا هستند و رتع تعبیر می کنه حضرت، این بچه های کوچیک شیرخوارهی که در گهواره ها و دامن مادرشون هستند، این عرض شود محضر شما به این که پیرمردانی که قد خمیدن، دیگه سنی ازشون گذشته، خدا به اینها رحم می کند و در سایه رحم به اینها باعث می شود که عذاب از بقیه هم برداشته بشود، و اگر اینا نبودن در بین مردم، شاید خیلی از اقداماتی که این افراد انجام می دادند، ناهنجاری هایی که انجام می دادند، حرمت شکنی هایی که می کنند در مقابل فرامین الهی، سرکشی می کنند، مرتکب گناه می شوند و بعضی اصلا با خودشون قرار بستن که ما هر گناهی در این عالم هست باید بریم برای لذت جویی و اون را انجام بدیم. خب آدمی که به این مرز می رسن، یعنی مرزی که دیگه کاملا در مقابل خدای متعال و اراده تشریعی پروردگار عالم ایستادگی میکنن، زیر بار سخن پیغمبران الهی نمیرن، زیر بار کتابهای آسمانی نمیرن، خب خدای متعال همونطور که در بین اقوام گذشته، در زمان انبیاء گذشته، شما ملاحظه میکنید که گاهی از اوقات اینا به چه بلاهای مبتلا میشدن، تبدیل به میمون میشدن، تبدیل به سنگ میشدن، اینا نتیجه اعمالشون بود که خدای متعال میخواست قاهریت خودش نشون بده به افرادی که زود سرمست میشن و زود عرض شود خدمتتون این که مسیر را گم میکنن. این همه اینها یه هشداره که بنده انسان، تو یک عبد بیشتر نیستی، تو یک بنده بیشتر نیستی، و یک بنده و یک عبد باید جایگاه خودش رو بداند. چطور شما در مقابل دیگران، افراد معمولی، افراد عادی، تمام آدابها را رعایت میکنید برای گرفتن یه پست، برای گرفتن یه مسئولیت؟ چقدر متعاظانه، چقدر متملقانه برخورد میکنید با مسائل و خودتون رو کوچک میکنید تا به یک پست کوچک برسید، ولی در مقابل خدای متعالی که این همه نعمت، این همه لطف، این همه بزرگواری در حق ما کرده، حیاتمون، آبرومون، زندگیمون، اعتبارمون، همه چیز از خداست. خب اگر یه انسانی ناسپاس ناسپاس باشد، یعنی اصلا گویا آفرینندهی در این عالم هستی وجود نداره، خب باید منتظر عذاب الهی هم باشه. ولذا قرآن هم میگه ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، خودتون زمینه این عذاب را فراهم کردید، خودتون زمینه این قهر الهی را فراهم کردید. خدا ارحم الراحمینه، ولی ارحم الراحمین است نسبت به کسانی که باز در مسیر قرار بگیرن. و این لطف و عنایتی که تو این روایت وجود داره که خدا باز هم با همه نافرمانی ها به خاطر یه موجوداتی که این موجودات بالاخره ضعیفن، موجوداتی هستن که بچه شیرخواره بالاخره گناهی نمی کنه، اون پیرمرد قد خمیده‌ای که هر لحظه انتظار مرگ می کشه، این نگاهش به خداست، این چارپایی که منتظر رحمت الهی و باران الهی است، این دیگه در صدد سرکشی نیست. میگه خدا به خاطر عنایتی که بینا داره دفع عذاب میکنه، وگرنه به گونه ای عذاب میکرد. تعبیر روایت این است که از شبت خدمت شما به این که در اثر اون عذاب تک تک شوید، رد یعنی تک تک شدن، خورد شدن، ولی باز خدا توجه به عنایت. اینم باز نشانه رحمت و عنایت پروردگار عالم است. در رابطه با بحث تفسیریمون، ما یه بحثی در رابطه با این آیه داشتیم و این آیه را تقریبا به اتمام رسوندیم. آیه این بود که ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. حضرت موسی برای شما معجزات آورد، سپس اون گوساله را عرض شود خدمت شما به این که شما پس از حضرت موسی که رفت به پرستش گرفتی و بعد قرآن میگه در حالی که ستمکار بودی. خب ما مفصل راجع به مسئولیت دشوار حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام مطرح کردیم. این واژه ظلمی که در پایان آیه مطرح شده، خدای متعال تعبیر به ظلم میکنه از این رفتار ناپسند بنی اسرائیل، گفتیم تعبیر به ظلم میکنه و انتون ظالمون. این واژه در نزد اهل لغت این گونه معنا شده، یعنی وضع الشیء فی غیر موضعه که المختص به اما بنقصان او بزیادت، یعنی شما چیزی را در غیر جای خودش قرار بده. ظلم یعنی این، در غیر موضعه المختص به، یعنی اون جایی که اختصاص به اون داره قرارش نمیدید، جای دیگه قرارش میدید. حالا در غیر موضع که قرار میدید گاهی به نقصان هست و گاهی به زیاده، یا کم کم میکنید ازش یا زیاد میکنید، هر شود که چه با کاستن از اون و چه با افزودن، این میشه غیر موضع دیگه. اما اگر دقیقا سر جای خودش قرار بدید این میشود عدل، چون در تعریف عدل داره که وضع کل شیء فی موضعه، نقطه مقابل ظلم وضع شیء فی غیر موضعه المختص به اما بنقصان او بزیاده. بنابراین اساس هر کاری که در زمان خودش انجام نشود این بهش میگن ظلم. هر کسی در جای قرار بگیرد که با شخصیت او مناسبتی ندارد ظلمه. استفاده از هر تغذیه‌ای که نامتناسب با جسم و روح انسان باشد ظلمه. یعنی ظلم مصادیق بسیار متعددی در زندگی ما داره. هر سخنی در غیر جایگاه خودش گفته بشود ظلمه، چون وضع شیء فی غیر موضعه هست. گویا خدای متعال به یهودیان میفرماید شما چگونه ادعای تبعیت از تورات میکنید در حالی که گوساله پرستید؟ مگر گوساله پرستی جز آیین یهود و تعالیم تورات بوده که حالا شما اون ادعا و بعدم این عمل؟ خدای متعال با نشان دادن یکی از رفتارهای بسیار ناپسند قوم یهود، یعنی همین گوساله پرستیشون، ادعای این جماعت لجوج نادان دروغ میخواند. میگه اصلا شما پیرو تورات نیستید، شما پیرو آیین حضرت موسی نیستید، و از این رفتار ناروای آنان به ظلم تعبیر میکنند. میرسیم با آیه 93 و و اید اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اسمعوا قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یعمرکم به ایمانکم این کنتم مؤمنین. ترجمه ی آیه این است که آنگاه که از شما پیمان محکم گرفتیم و کوه طور را بر فراز شما برافراشتیم به عنوان یک معجزه الهی و گفتیم اون چه به شما دادیم به جد و جهد بگیرید، یعنی دستوراتی که آمده، برنامه‌ای که آمده، اینو ول نکنید و گوش فرا بدید. شما هم در پاسخ گفتید که سمعنا اما و عصینا، به نافرمانی کردیم و بر اثر کفرشون که همون مهر و علاقه به گوساله بود و با جانشون آمیخته شده بود، اینها این شکلی شدن و اشربوا فی قلوبهم العجل و در قلوبشون عجل. قرآن هر شبت خدمتون این که به کفرهم و بر اثر کفرشون که مهر گوساله با جانشون آمیخته شد، بگو اگر مؤمن هستید بدانید که ایمانتون شما را به بد چیزی فرمان میدهد. خداوند متعال در این آیه یکی دیگر از شواهدی را مطرح میکند که نشان میدهد ادعای باطل یهودیان، یعنی اینا در ایمان آوردنشون دروغ میگفتند و این معجزه که در اینجا مطرح شده، معجزه و رفعنا فوقکم الطور، این همون چیزیست که در آیه 63 همین سوره به طور مفصل شرح داده شد و بنابراین در این آیه حکایت نافرمانی این جماعت از اوامر الهی بعد از دیدن معجزه روشن خداوندی بیان می شود. میگه پیمان از شما گرفتیم، اون معجزه برای شما انجام گرفت، ولی بهتون گفتیم گوش بدید، توجه کنید، پایبند باشید، گفتید که بله ما شنیدیم ولی گوش ندیم. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، با کفرشون اون مهر و محبت گوساله در دلهاشون قرار گرفت. قل بئس ما یعمرکم به ایمانکم، این ایمانتون بد به شما فرمان میدهد. این کنتم مؤمنین، اگر واقعا مؤمن باشید، این ایمان ایمانی نیست که شما را به راه رستگاری بکشاند. در اینجا چند نکته حائز اهمیت. نکته اول، لزوم جدیت در تعامل با وحی. یعنی اگر ما میخواهیم پایبنده به وحی الهی بشویم، لازم جدیت کنیم در تعامل. حضرت باری تعالی در آغاز آیه میفرماید و اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، یعنی همونطور که قبلا گفتیم در آیه 63 برای اینکه بنی اسرائیل تورات را قبول کنند، با اون را به عنوان وحی الهی به پذیرن، ما برای اینا معجزه آوردیم که باور کنن. آیه و معجزه دیگری بیشون خدای متعال نشان میدهد. در این معجزه کوه طور آنچنان به لرزه در میآید که بنی اسرائیل گمان میکنن کوه بالای سرشون قرار گرفته و هر لحظه ممکنه بر سرشون فرود بریزه، فرود بیاد. خب این برای این که باور کنن، بالاخره یه اراده غیر از اراده بشری هم وجود داره. حضرت موسی با این پشتوانه‌های معجزه آمده و شما را داره دعوت میکنه، چرا این همه سرکشی؟ در ادامه میفرماید خذوا ما آتیناکم بقوه. اساسا در تعامل با آموزه‌های انبیاء الهی راز موفقیت برای بشر جدیت در تبعیت از تعالیم اونهاست. هنر نیست که آدم در مقابل حضرت موسی بیستد، در مقابل حضرت عیسی بیستد، در مقابل پیام بیستد، در مقابل سایر پیامبران. اگر کسی با قوت و قدرت با وحی تعامل نکند و برخوردی ساده و همراه با تساهل و سستی داشته باشد، هر شبت خدمت شما بین که این فرد نمیتونه اون موفقیت لازم را داشته باشد و اون کامیابی و موفقیت را نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه. ما میبینیم انسانهای در پناه ادیان الهی، در پیان تعامل درست با آموزه های دینی، به قله موفقیت رسیدن. آدمی که بیاد و اعلام همراهی بکنه و در اول هم همراهی بکنه نه به زبان، این به اون جایگاه میرسد. آستین ها را بالا میزنن، ادهی کمر همت را میبندن، جانانه به میدان میان، در رکاب انبیاء الهی، اولیاء الهی به شهادت میرسن و بنای زندگیشون را بر تبعیت از آموزه های وحی میگذارن. اینا تو زندگی گاهی به ظاهر هم ممکنه شکست بخورن، ولی پیروزن در متن واقع، چون قدم در مسیری گذاشتن که این مسیر مسیر الهی است. اما آهسته آهسته حرکت کردن، امروز پای کار بودن، فردا دست از اون کشیدن، یه روز در میون، گاهی از اوقات هر جا باد بوزد به همون سمت رفتن، این نه تنها در تعامل با وی بلکه در هیچ کاری به جایی نمیرسنه، نمیتونه موفق نخواهد شد. رویاروی انسان متدین با آموزه های وی نباید به گونه ای باشد که برخی از اون را بگیرند و برخی نپذیرند، بگن اینا چون با منافع ما سازگاری دارد میپذیریم ولی اونا رو نمیپذیریم، و شعارشون بشه بعد نامینو به بعضن و نکفرو به بعض. یعنی ما به بعضی ایمان میاریم، بعضی هم کفر میبریم، بلکه باید از تمام تعالیم الهی با تمام وجود استقبال کرد و دل را به طور کامل در اختیار آموزه های وحی گذاشت. این آدم های موفقی هست و تو جامعه همون هم متاسفانه میبینیم امروز، حالا منحصر با امت حضرت موسی نیست، در جامعه امروز ما خود را پیرو نبی اکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میدانند، در این حال که میدانند آموزهای قرآن، آموزهای اهل بیت از زبان گویندگان دینی میشنوند، ولی اونچنان شیطان بر اینها مسلطه که گاهی از اوقات میبینیم خیلی خودشون رو نشون میدن، ظاهر میکنن که هر کسی به قیافه اینا نگاه بکنه میگه مؤمن اول، درجه اول اینا هستن، ولی اونجایی که باید حضور داشته باشن اونجا شما نه تنها خبری از اونها نمیبینید، بلکه گاهی از اوقات تیشه به ریشه اسلام هم میزنن. اگر انسان بخواد در سایه دین زندگی کنه و هر شبت خدمتون این که تنها دلخوش به این نباشه که او را دیندار و متدین بنامن، که هر موقع اسم برده میشه بگن فلان آقا دین داره، ولی چه ها که نمی کنن، کاری که از دست افراد عادی و معمولی ساخته نیست، اون اختلاس های سنگین، اون جا به جا کردن های سنگین، اون خیانت های سنگین، گاهی از اوقات توسط همین افرادی به ظاهر متدین رخ میدهد. اینا مصیبت هاییست که واقعا در جامعه ما وجود داره. البته همه به یه شکلی گرفتارن، اونی که قدرتش بیشتره ظلمی که به اسلام میکنه به اعتبار دایره قدرتش بیشتره، اونی که خیلی دستش به جایی نمیرسد در همون ایته و محدوده خودش این ظلم انجام میده. بنابراین اگر میخواییم به قله های کمال برسیم، باید در سایه آموزه های وحیانی به اینجا برسیم. و جانمون مالامال باشه از عشق به خدای متعال، عشق به فرامین پروردگار عالم و عشق به اون چه که انبیاء الهی از ناحیه خدای متعال آوردن. اونجاست که دیگه دل روشنایی پیدا میکند، نورانیتی پیدا میکند و در سیما و چهره انسان ها هم تأثیر گذاره. این چنین انسان هایی حقیقتا باید بهشون گفت تربیت شدگان حقیقی و واقعی مکتب الهی. خدای متعال میفرماید ما به بنی اسرائیل گفتیم که تعالیم وحی را با قوت بگیرید و با تمام وجود به اونها گوش بدید. واژه سمع و مشتقاتش گاهی به معنای گوش کردن و گاهی به معنای پذیرش و طاعت. در معاورات و عرفی هم میگیم فلان مطلب مسموعه، یعنی پذیرفتنی است. پس یه پذیرفتن داریم، یه گوش دادن داریم. اینجا خدای متعال با دستور وسمع او به بنی اسرائیل عرض شود خدمتون که و همه دینداران توصیه می کند که وحی الهی را به دیده قبول بنگرند، نه صرفه از این گوش بشنوند، از اون گوش در کنند، درش اندیشه کنند، تعالیم اون را در جان خودشون فرو ببرند تا بتونند به نتیجه درستی برسند. توضیحاتی داره این آیه که انشاءالله در جلسات بعد بیان خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.